سلام،
شما شنونده پادکست اکسپریمنتال هستین و ما قراره اینجا یه سری مصاحبه هایی رو منتشر کنیم که با فارغ التحصیل های گروه بیوتکنولوژی دکتر پیوسته دانشگاه تهران داشتیم. فکر کنم خوب باشه که همین ابتدای پادکست اولمون یه معرفی کلی از خودمون و کارمون داشته باشیم تا یکم با همدیگه آشناتر بشیم و شما هم در جریان کار ما قرار بگیرید و اصلا متوجه بشید که چرا ما سراغ این موضوع خاص رفتیم. اول از معرفی اعضای گروه شروع کنیم. من زهرا شفیع‌زاده‌ام و همراه دوستم سارا احراری از ورودی های اخیر گروه بیوتکی. حالا من دقیقا نمیدونم که شما چقدر با این گروه آشنایی دارید و چه ذهنیتی دارید ازش، ولی ما توی این چند سالی که اینجا گذروندیم متوجه یه خلأ خیلی خیلی بزرگ توی گروه شدیم و اونم قضیه انتقال تجربه بود که خب هیچ وقت به طور سازماندهی شده ای جمع‌آوری نشده بود و خب در بهترین حالت جو در حال حاضر گروه و افراد محدودی که آدم باشون در ارتباط بودن ذهنیت افراد دیگر می ساختن. در حالی که توی رشته‌ای مثل بیوتک که انقدر گسترده است و زمینه‌های کاری زیادی داره و اتفاقا جدن هم داره بیشتر جا میفته و عملا به هر رشته‌ای سری زده، چنین سیستمی ممکنه یکم گیج کننده باشه و خیلی کمک نکنه، مخصوصا که افراد موفق زیادی بین فارغ التحصیل دانشکده ما وجود دارن که قطعا تجربیاتشون خیلی میتونه برای ما کمک کننده باشه. اما خب ممکنه به هر دلیلی ما از شنیدن تجربیاتشون محروم باشیم و بهشون دسترسی نداشته باشیم یا حالا هرچی. خلاصه این شد که ما تصمیم گرفتیم چنین گروهی رو بزنیم و هدفمونم بیشتر همین بود که مسیر زندگی آکادمیک این افراد رو از دبیرستان تا جایی که همین الان توش هستن رو پیگیری کنیم و درباره تجربیاتشون باشون گپ بزنیم. البته ما اولش مصاحبه رو به صورت متنی منتشر میکردیم و با پیشنهادهای مخاطبینمون تصمیممون بر این شد که با بازنشر مصاحبه ها به صورت صوتی دوباره هم به صحبتاشون گوش بدیم و خب این پادکست هم اینجوری متولد شد. میتونید اگر به محتوای متنی مصاحبه ها هم علاقه من بودین به سایت و کانال تلگرامی ما هم سر بزنید. بنابراین باید الان بهتون بگم که ما همیشه از شنیدن پیشنهادها و انتقادهای شما خیلی خیلی استقبال میکنیم و امیدواریم که شما هم همراه ما باشید و بهمون کمک کنید که بهتر بشیم. میتونید بهمون بگید که دوست دارید مصاحبه بعدی ما با چه افرادی باشه، یا اینکه چه سوالاتی ازشون بپرسیم، یا اینکه چه بخشهایی به کارمون اضافه بشه. مصاحبمون رفتیم سراغ دکتر علی محمدیان. ایشون همین الان عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستن و از ورودی های سال اول تحصیل بیوتک بودن، یعنی سال 78. دکتر محمدیان تحصیلات ارشد دکتراشون رو توی گروه به طور مستقیم توی گرایش فروری زیستی ادامه دادن و پیش رفتن، اما یک تغییر ناگهانی توی مسیرشون دادن و بعد از فارغ التحصیلیشون وارد حوزه بیوانفرماتیک شدن و در حال حاضر هم اتفاقا توی همین حوزه مشغولن. حالا توی این مصاحبه ما رفتیم سراغ چالش ها و موضوعاتی که این مسیر رو براشون یه وقتهایی سخت و پیچیده کرده و یه وقتهایی ساده و هموار کرده، چیزهایی که توی این مسیر کمکشون کرده و چیزهایی که توی این مسیر مانعشون بوده. پیشنهاد میکنیم با اکسپریمنتال همراه باشید.
من علی یزدی‌زاده هستم، ورودی 98. یه مقدار از
قدیمتر شروع کنیم، اینکه کلا دوران دبیرستانتون چطوری بود و اصلا چجوری به سمت بیوتک اومدید؟
من ورودی سال اول بیوتک بودم و نمیدونستم بیوتک چیه، همینطوری اومدم به خاطر اینکه دکترای پیوسته بود.
آها،
کدوم قسمتو شنیدین؟ یعنی
دبیرستانتون میشه یه توضیح کوتاهی بدید؟
من تصمیم گرفتم
دوران دبیرستان
مرزی
بود دیگه. من علاقه ای که اهل مثلا درس خوندن و اینا نبودم، اهل ورزش و تفریح و اینا هم نبودم، بیشتر تنبل بودم. شاید
تجربه بودی یا ریاضی؟ و
من ریاضی بودم.
ریاضی
بعد چی شد که با این رشته آشنا شدید؟ گفتید که آشنایی نداشتید اول، چی شد که آشنا شدید؟
نه وقتی که اومدم آشنایی نداشتم.
خب بعد من... مهندسی رو چرا انتخاب نکردید اون وقت؟
به خاطر اینکه این طرف دکترا برنگ کنکور. بله بله. آها. که البته بعدم پشیمونم شدم به خاطر اینکه درس ها رو دوست داشتم و درس های بیوتک، ولی دیگه من انگیزه واسم نموند. من بعد از سال اول دیگه مثلا به یه انگیزه این خواست درس بخونیم، اون انگیزه ها رو من نداشتم دیگه.
آها،
این بله خودم اگه داشته باشین خیلی بهتره.
آخه قبلا بیوتک مثل این که نیمه متمرکز بوده، شما میتونستیم برگردین دانشگاه قبلیتون، چرا این کار نکردین؟
بله بله بله، بازم خب میگم درس ها رو من دوست داشتم، ولی این که مثلا خودم هدفی نداشتم دیگه بعد از سال اول، دیگه ول کردم درس خوندن و دیگه خوب نبود. گفتم به اون دوستتونم که با من تماس گرفت، گفتم که من به عنوان یک الگوی ناموفق در نظر بگیرین، بعد ببینید چی کار کردن. شما از کار
دنبال الگوی نمی کردیم، ما بیشتر دنبال مسیرهای مختلفی که ممکنه میشه رفت می گردیم، یعنی می خواهیم بدیم که تو اون مسیر چه اتفاقی
بیافته. خوب بخونیم، معدلتون بالا شه، وقت اضافتون هم بذاریم برای مقاله دادن، با اساتید همکاری کنین مقاله بدین. این چیزی که من میتونم به شما بگم.
خب آره بریم مثلا کارشناسی، و اگه نکته دیگه ندارین میخوایم بریم مثلا برای تحصیل تکمیلی بیشتر کنم.
بریم باشه.
آره.
گرشتون چی بوده شما؟
گرش ارشدم چیز بود، فرآوری زیستی بود، ولی الان اگه بخوام برگردم فرآوری زیستی نمیرم، یا میرم مولکولی یا میرم پزشکی. ولی بیوتکنولوژی میام، یعنی بعد از کنکور بیوتکنولوژی رو میام، ولی گرایشم مثلا مولکولی یا پزشکی انتخاب میکنن. درساش سنخیت بیشتری داره، بیشتر بلد هستیم. نگاه کنین الان مثلا دکتر سید جعفری هم چیز بودن، فرآوری زیستی بودن، ولی الان کارهای فرآوریش انجام نمیدن دیگه. منم فرآوری زیستی بودم، الان کارهای فرآوری زیستی انجام نمیدم، اونایی که تو ایران موندیم حداقل.
درباره خود گرایش فرآوری زیستی میتونی یکم توضیح بدید که دقیقا چیه و چیکار میکنه؟
گرایش فرآوری زیستی بیشتر، حالا اینا رو شما سالهای دیگه یه درسای مبانیش رو میخونین، یه چیزایی مثل مهندسی شیمی میمونه، یعنی یه درسایی که مهندسی شیمی ها خوندن ما نخوندیم و میخونیم، مثل حالا مکانیک سیارات و انتقال حرارت که تو کارشناسیه، بعد مثلا توی کارشناسی ارشد هم طراحی مثلا بیوراکتوره، بعد چه میدونم انتقال پدیده های انتقاله، یه همچین چیزاییه. ریاضیات مهندسی پیشرفته است.
یکم در مورد پروژه ارشدتون حرف می‌زنین، تزتون چی بوده مثلا؟
پروژه ارشد من تولید نانوذرات نقره توسط قارچ فوزاریوم بود. یه چیزی بود که من دکتر، کسی که دکترا داشته باشه بالا سرم نبود، و این رو هم من خودم بردم تو آزمایشگاه استاد. یه خورده اینطوری سخته، یعنی اگه حداقل جایی میخوایم برین حداقل قبل ستاپ شده باشه، چون ستاپ کردن و اینا معمولا طول میکشه. حالا برای من طول نکشید واقعا خدا رو شکر، ولی خب مثلا این اشتباه هم بود که مثلا اگر واقعا میدونستم میرفتم یه تزی که قبلا یکی انتخاب کرده وسایل و ایناش باشه، بعد بتونیم با هم صحبت کنیم. من تنها نفر بودم، مثلا فکر دو نفر سه نفر خیلی بهتره دیگه.
استادتون توی اون زمان که خود بیوتک
فکر نداشت؟ نه اون زمان خود بیوتک نداشت.
کی بود استادتون؟
دکتر شجاع استادتی.
تو آی بی بی بودن؟
نه تربیت من درس.
آها تربیت من درس. این اون زمان گروه مشکل نشه کلا استاد راهنما تسن یه دانشگاه دیگه باشه؟ چون که شما عملا لیسانستون از دانشگاه تهران گرفتین دیگه، این میگم مشکلی نداشت گروه که تربیت مدرس رفتین؟
نه آخه ما اصلا هیئت علمی نداشتیم اون موقع.
آها آره دیگه الان جدیدن. درست. خانم شفیع زاده چیزی می‌خواستین بگین؟
چی شد که این موضوع رو انتخاب کردین؟ همینجوری گفتین برم یه موضوع جدید انتخاب کنم؟
بله تقریبا. خب از موضوعش خوشم اومد دیگه. بعد به استاد راهنمام هم گفتم، گفت آره خوبه.
مثلا یه کار قبلی احتمال شبیه این دیدین مثلا مقاله یه چیزی که
دیگه بودم، ولی اون موقع خیلی تازه بود این کار. مثلا تولید راست چیز
درست. هر شد که تمام کنیم بیم در مورد دکترا حرف بزنیم یکمی کلی تر میخواییم در مورد این که اصلا پروژه دکتراتون چی بود و اونو چرا انتخاب کنیم، اصلا چرا رفتین ادامه دادیم پی اچ دی؟ البته خب خیلی سوالی که خب همه اون یعنی خودمون میریم ادامه میدیم دیگه، ولی خب حالا
خب حالا ادامه دادنش که بمونه جوابی ندارم. بعد که چه پایان‌نامه برداشتم، من پایان‌نامه چند تا عوض کردم، ولی اون پایان‌نامه آخری چیز بود، پاسخ سلول‌های مزانشیمی انسانی به گاز خردل.
پس یعنی یه تغییری دادن، تغییر زیادی نسبت به ارشدتون بود دیگه؟
بله خیلی، اصلا کلن تفاوت داشت.
آره یه چیز پزشکی سلولی تر شد
بله بله. الان دیگه کارهای صنعتی نمی کنن دیگه، گفتم مثلا واقعا صنعتی دو سه نفر از بچه ها که رفتن بیشتر به دردشون خورد.
کار پزشکی تر میگین تو داخل بیشتره؟ آره
بله بله. حالا فعلا که اینطوری، حالا آینده رو مشخص نیست.
یه مقدار بیشتر در مورد این که حالا اون کار دکتراتون هم تو تربیت مدرس بود، استادتون کی بود؟
استادم دکتر مولا بود تو تربیت مدرس، ولی یه مقدارش رو بقیه استادی هم توی بقیت الله داشتیم اونجا انجام میدادم. سر گاز خردل اینا رو اونجا میزدم.
کار جالب و عجیب شیمیایی میکردیم.
حالا می‌خواستم ببینیم که مثلا شیمیایی ها چیه، چه پسوردهاشون تغییر میکنه و اینا. گاز خردل که اتفاقا یه مایع هم هست، گاز نیست، رو به سلولای مزانشیمی می‌ذاریم.
آها چه جالب. چی می‌خواستم بگم؟
الان در چه زمینه‌ای شما کار می‌کنید؟
الان زمینه بیو انفورماتیک و اعتیاد کلاً عوض شد دوباره. انفورماتیک رو واقعا دوست دارم، هم علاوه بر اینکه دوست دارم یه خوبی داره که بودجه کمتر میخواد، یعنی کارا رو با کامپیوتر انجام میدادم.
درست.
حالا این یه روندی که من فکر کنم واقعا خیلی دیدیم، یعنی توی این چند ساله که مثلا حالا دو سالی که بودیم، یعنی خیلی یه کمی شاید مثلا روی همین مشکلات مالی خیلی به این سمت ها میرن و خیلی کارا به این سمت بیو انفورماتیک میره. اصلا چیز بدی هم نیست، ولی خب دیگه این روندی هست انگاری دیگه.
بله اگه علاقه داشته باشین خوبه. حالا من فکر کنم خانمی که از ریاضی اومدن علاقه من بشن یه مقدار. حالا بازم بیو انفورماتیک شاخه های متفاوتی داره، یه شاخهش داره بیوفیزیک توریه، یه شاخه داره آمار ریاضیه، ماشین لرنینگ، اینا فرق داره دیگه.
شما که گرایشتون انفورماتیک نبوده براتون مشکلی پیش نیومد از این نظر؟
نه هیچی، فقط وقتم رو این وسط تلف کردم دیگه.
برای وارد شدن
دردم نمیخورد. بله
یعنی برای وارد شدن به انفرماتیک مشکلی نداشتی؟
مشکل چرا دیگه، آدم عمر که قبلش گذاشته روی فراوری سیستی تلف میشه. بعد یه مشکل دیگه هم من داشتم، هیچ استادی نداشتم، یعنی خودجوش یاد گرفتم. بعد این که مثلا از کجا رفرنس پیدا کنی، چطوری بری جلو و اینا، خودش درد سره. شاید مثلا درد سرش یه مقدار بیشتر از یادگیری هم حتی باشه.
خب حالا اینکه زمینه علاقتون رو دارید ادامه میدید خودش اهمیت داره.
بعد بیوانفورماتیک هم یه چیز جانبی شما داشته باشین بد نیست، یعنی کسی که بیوانفورماتیک بلده خوب بلده ها، نسبت به کسی که بلد نیست. خب مثلا بیوانفورماتیک هم میگم کلن واژه‌ای شاید درستی نباشه، کارای این سیلیکو مثل کارای دکتر مرشی و دکتر مهر محمدی
درست.
حالا نمیدونم کسی دیگه هم باشه یا نه، این دو نفر رو میدونم. حالا کار دکتر مرشی شاید نشه گفت بیوانفورماتیک، ولی منظورم همون هست دیگه، چیزای این سیلیکو کلا. دیتا ماینینگ و یادگیری ماشین و از این حرف های مقدار، یه مقدار هم چیزای ساده‌تر که اصلا بر دانشجو بتونه انجام بده، چون دانشجوی ما نمیتونه چیزا انجام بده دیگه. اینم یه مسئله است، یعنی اصلا ما جای هیئت علمی هستیم، یه چیزی که بلندیم اگه دانشجو نتونه انجام بده فایده ای نداره، بعد خودمون انجام بدیم.
آها، این تنظیم باید بکنید با توقعاتتون و دانشجوهاشون.
آره دیگه، اصلا نمیشه دیگه، اگه 4 تا دانشجو مثلا داشته باشی بعد کار 4 نفر خودت انجام بدی.
درسته.
این چیزا مثلا در این درد سر رو هم داره، تغییر مثلا اون رشته و اینا.
خب من
مثلا تغییر رشته که ندیدم.
آن دانشجوهایی که بیان پیش شما اولا دانشجوهای مثلا اندی بودن، چون تو دانشگاهتون دانشکده؟
نه.
آها آها.
دانشجو فوق لیسانس بیوتکنولوژی پزشکی بودن.
چون تو اون ساختمون بلنده، این یه ساختمون خیلی بلندی داره پزشکی.
نه اونجا نیست ولی نزدیکش بود.
خیلی ویو قشنگی هم داره اون ساختمون. ما اونجا با دکتر رعوفی ما یه مدت میومدیم برای فیزیولوژی کلا اعصاب و اینا. خیلی جای خوبی. آره. خب
دکتر چی شد که موندن توی ایران رو انتخاب کردید به خارج رفتن اصلا فکر نمی کردید؟
ورودی شما نمونده حس میکنم.
ورودی ما چرا موندن دیگه، مرعشی و کبیری و اسد ورودی ما.
خب همه رفتن و برگشتن، شما این کار کردید؟
نه، فقط دکتر مرعشی رفته برگشته. برای یه چیز فرصت رفتن، منم خودم یه فرصت طوری رفتم، ولی خب نه اون طرف بهتره با این وضعی که الان ایران داره هر روز داره خرابتر میشه ماشاءالله.
آره یعنی یک مقدار حس کنم تصمیم واضحی شده.
آره قبلا یکم پیچیده تر بود کردن بهش، الان راحت اونجا بهش فکر. بعد این شد شما به مهاجرت فکر کرده بودید یا اصلا کلن میخواستید از اول تو ایران بمونید؟
من اصلا فازم با این چیزا فرق داشت، کلن از فاز درس و این اومده بودم بیرون.
وارد صنعت شده بودیم نیستم.
نه وارد صنعت
هم نشده. من اون سوالای آخر رو بپرسیم در مورد اصلا که در زمان استراحت خودتون به چه تفریحاتی میپرداختیم، چون واقعا ما خیلی سوال مهمی برامون دیگه، چون وسط کارو اینا همش داریم فیلم سریال نگاه می‌کنیم، مثلا چقدر خیلی نیاز به تنوع برای تفریح مثلا یه
خب با شما یه نصف اون نصف بعد از ما این دیگه، خب اون بهتره، ولی من پیشنهادم بهتون اینه که اگه می‌تونین ورزش کنین.
آها.
ولی من خودم ولی میومد ورزش نمی‌کردم، ولی مثلا ورزش خب خیلی خوبه، ورزش رو هم بذارین کنار چیز اون فیلم و سریالایی که می‌بینین.
ببخشید شما مثلا روزانه چند ساعت کار میکنید؟ به نظر خودتون یک آدم پرکار بودید تو درس یا همین جوری فقط پاس میکردید؟
سال اول که آره سال اول پرکار بودم، سال دوم نه، حالا سال سوم اینا شاید معمولی بودم. بعد نمیتونم چون من خوابگاهی نبودم، نمیتونم خودم با بچه ها مقایسه کنم.
آها. فکر کنم در این مسئله مثلا تا دکتراتون چه سالی چه دوره‌ای بیشترین فشار روتون بود از لحاظ کاری؟ یعنی مثلا فکر می‌کنید که بعد از لیسانس ساده‌تر میشه کار؟
چون نه با هر سخت‌تر میشه. بعد از دکترا میگن می‌کنن ساده‌تر میشه، بعد از که بشین یک علمی تازه سختی شروع میشه.
اینا کاریشو داریم میگی یا نه تاثیر زندگیشو نگینا، یعنی می‌خوام کارشو بگم.
مثلا من هیئت علمی هستم، خب من خیلی هیئت علمی ناجوری هستم به خاطر اینکه کارام بیوانفورماتیک دانشجو بلد نیست، اصلا هیچیشو بلد نیست. من باید خودم همه کار رو انجام بدم، این یه مقدار درد سره.
اونجا من با تو دانشکده علوم با دکتر زهیری فکر کنم اونم بودم، اون فکر کنم بچه های خوبی بودن، یعنی یه گروه بیوانفورماتیکی هم که دارن دانشجوهای بعدی نبودن.
ما گروه بیوانفورماتیک نیستیم که،
این نمیشه مثلا پروژه مشترک تعریف کرد یا دانشجو از اون برگرد
دارن دیگه، یه مقدار چیز میشه دانش... که ما بریم دانشجو دزدی کنیم از اونا.
مثلا دانشجو ارشدی که مثلا بیوانفورماتیک میاد و شما نمیتونیم بگیریم.
من میتونم بگیرم، ولی خب اون دانشجو بعد از گروه خودش بیاد بیرون، چون معمولا اینطوری که هر کی با گروه خودش میگیره.
آها درست.
بعد مثلا اونجا مالا بیوانفورماتیک ممکنه فقط من نباشم بیرون اون گروه بیوانفورماتیکی که تو علوم پایه است. بعد مثلا بیاد من انتخاب کنه و حالا
یه سوال کلی هم که من خیلی ذهنم درگیر بود، این که فرایند هیئت علمی شدن تو ایران فکر کنم اون زمان شما ساده تر بوده و الان
آره چجوریه؟ آره بگم که اصلا کلا بیخیالش بشین به خاطر اینکه زمان شما اصلا کلا همه چی اشباعه.
آره اینا من یه حسی که داشتم، خب تایید کردیم دیگه، درست شد.
خب اصلا زمان شما که هیچی دیگه، همین الانم هم دیگه اشباع شده دیگه.
بعد چه جوریه که من این سوال پیش میاد برام که چرا خارج مثلا دانشگاهی مثلا آلمان چرا اشپانی میشن که کانادا اینا همینجوری فقط هی میرن، یعنی و هستن، چه جوریه که ایران انقدر پر میشه؟ نه شاید چه ورودیش هم زیادتره. شاید
من آخر دکترا الان کلی هم دکترای بیکار داریم، ما چند میلیون دکترا و ارشد بیکار دارن داریم.
خب یه چند تا
سوال بعدی رو حالا من نمیدونم شما روند زندگیتون چه جوری بوده، ازدواج کردین بچه دار شدین یا نه، ولی تأثیر اینا
کردم. ولی اونایی که ازدواج کردن بهتر شد و از درسیشون بعد از ازدواج. یعنی مثلا عجیبه برای من، کاملا عجیبه یه همچین چیزی. ولی مثلا دکتر مرعشی خودمون با اینام صحبت میکنین دیگه، دکتر مرعشی خودمون و شاید هم مثلا دکتر اسد، خب مثلا بعد از ازدواج خیلی بهتر بودن تا قبل از ازدواج.
یعنی اینقدر مشهود بوده بهتر شدنشون؟
بله بله بله. دکتر مرعشی، دکتر مرعشی مثلا قبل از ازدواج مقاله نداشت، بعد تو مثلا ازدواج کرد شروع کرد مقاله دادن. خود دکتر مرعشی و دکتر اسد هم در این مورد حتما صحبت بکنیم.
آره با دکتر مرعشی که صحبت
میشه بعد چیز میشه دیگه. من واقعا یه همچین چیزی رو دیدم، حالا ممکنه یه خود اون قبل باشه مثلا سخت باشه وقت کم بیارن، یعنی اینطوری هم شد مثلا دکتر مرعشی میدونم یه دونه درس مثلا نتونست بخونه سر امتحان مثلا واسه بهش اومد، ولی کل الاجمعینی بهتر میشه.
فکر میکنم که من یکی سوال بیشتر ندارم دیگه، اگه هم صرف زارش چون چیز دیگه داریم بگیم من بعد اون سوال را آخر.
شما که وارد حوزه بیوانفورماتیک شدین، حس کردین که این حوزه، حالا کاری که دارید انجام میدید، برای آدمهای عادی جامعه چه سودی داره؟ یعنی علمو چه جوری جلو میبره که بتونه به بقیه سود برسونه؟
که اون یکی اصلا هیچ سودی نداره، مردم یه پولی میگیرن، پول مملکتو میگیرن برای مقاله دادن، اون مقاله هم به درد خودمون نمیخوره، اگه به درد بخوره به درد خارجی هم میخوره، باز این لاغر کمتر پول مصرف میشه، کمتر هزینه میدی، اون هزینه های آزمایشش رو اونا رو دادن شما آنالیز میکنی اگه از این لحاظ میخوای.
یعنی به نظرتون سود خاصی برای جامعه نداره؟ فقط همین که هزینه نداره؟
اگه ضرر اونا رو برداری، من نظرم اینه که کارهای معمولی که میکنیم ضرر داره. مثلا همین گاز خردل کلی ما خرج میکردیم، من دانشجو میرفتم گاز خردل خطرناک باشه برام، بعد این ریزالتاش رو همینطوری دو دسته تقدیم خارجی ها میکنی، بعضی موقع برای چاپ کردن بعد پول هم بدی، نمیشه که، ظلمه اصلا.
آره تجربه با این جورنال داشتیم، اگه مثلا بگیم خوبه چاپ کردن.
بعد جالب اینه که مثلا چیزه، مثلا شما کلی پول ماده خریدی و دادی، بعد ریزالت ها رو که میدی اونا میتونن بیشتر استفاده کنن، مثلا خردل رو قوی تر کنن، یه ماده ای بزنن که اثرات خردل رو قوی تر کنه. خیلی اصلا ناجور نافرمه. ما برای مملکت خودمون میخوایم دیگه. آها بعد یه چیز دیگه، این بیمارا رو هی بنده خداها پول میگیرن که رو اینا مثلا کار کنن، بعد خودشون میرن چیزایی که ربط نداره، مثلا کریسپر کار میکنن. که حالا من که مثلا خردل کار کردم میدونم که آقا جون این اصلا با این روش نباید رفت. اونا میگن که خب مثلا کریسپر تو بورسه، ما مثلا بودجه برای کریسپر میگیریم رو مثلا خردلیا کار میکنه. خیلی اوضاع خرابه. یعنی آدم میدونی وقتی که میان، معمولا آدم از دبیرستان میاد یه پاکی داره که وقتی که میاد مثلا اینجا هرچی که مثلا بیشتر میشه میبینه نه مثلا باید یه زرنگ بازیایی حداقل در بیاره. من خودم مثلا این یه مقدار سخت بود، سخت هست، هنوزم سخته. شاید برای بعضی خیلی راحت باشه، از دانشجو کار میکشن میدن به دانشجو بعدیشون، مثلا به این دانشجو میگن تو میکرو آرنا به دست بیار، بعد میدن دانشجو بعدیشون کار کنه روش. من نمیتونم یه همچین کاری بکنم.
یه مقدار در مورد دانشجوهایی که تالا فارغ التحصیل کردین حرف میزنین، اینا کجا رفتن چی شدن؟
نمیدونم، من با هیچ کدوم خوب نبودم.
چند نفر تقریبا تالا فارغ التحصیل کردین؟
دو نفر، دو تا ارشد.
ها دو ترک رسی این هنوز تازه جدیدن حیاتی میشه.
نه دیگه، یه 4 سالی هستش، ولی خب مثلا چیز نبود دیگه، دانشجو نگرفتن اینا. آه. ارشد ما که اولی که میریم نمیتونیم دکترا بگیریم دیگه، بعد مثلا یه سال ارشد نگرفتم، اولی هم که میتونیم بریم یه دونه ارشد میتونیم بگیریم. یعنی من 2 سال اول یه دونه داشتم فقط. این مشکل هم هست که بعضیها نمیگیرن.
آره من یه سکن مشکلی که داره ارشدم تو ایران اینه که استاد انتخاب نمیکنه یعنی دانشجو رو و کلا نمیبینه.
ما بودیم نه دیگه، دانشجوی خودمون بودن، یعنی باهاشون درس داشتم، بعد حالا یکیشون اومده با من گرفته.
آها نه خب چیزی که آره، ولی خب مثلا قبلش هیچ مصاحبه ای نداره دیگه، یعنی اینا همشون به هر 5-6 نفر این دوره ارشدش قبول شدن، بعد بین این هم اینا دیگه انتخاب کنیم.
بله.
خب من برای سوال آخرم برای این بپرسم که چه منابعی و کلا برای همین حوزه‌ای که هستین معرفی می‌کنین به بچه‌ها اگه بخوان مثلا بخونن فیلمی؟
از دکتر مهر محمدی بپرسید. نه دکتر مهر محمدی
چون شبیه فیلم.
اصلا دکتر محمدی این چیزایی که من خودم رفتم یاد گرفتم و نصف نیمه اصلا اینا درسشو خوندن اون طرف.
آها
مثلا خب خیلی بهتر از منه که من گفتم بهتون که اصلا تو پیدا کردن منبع یه مقدار دردسر داشتم، به خاطر اینکه منبع بعضیش برای کامپیوتریاست، بعضیش مال برقیاست، بعضیش مال آماردانیاست، به ما اصلا نمیخوره.
آها دستم در نکنم آقای دکتر، خیلی ممنون از وقتی گذاشتین، خیلی جالب بود واقعا، خیلی سخت پیش بره ولی خیلی خوب پیش بره. نکته ای بخواین اضافه کنین؟
همون گفتن دیگه، گفتم که چیز کنید، تشریف ببرید خارج، درستون خوب بخونین، مقالم سعی کنید. من مقالم چیزی که شما الان سال اول دوم کنین دارم و که آنالیزی دارم که بتونم بدم چاپ کنیم.
آها اینم نکته خوبیه. خیلی ممنونم. من با بچه ها حرف میزنیم، اگه مثلا کسی مشتاق بود حتما میتونه حالا بازم براتون ارتباط برقرار کنه، اگه ایمیلتون هم بدین که همین پایین که حالا بعدا بتونیم به بچه هم بدین. خیلی هم ممنون که وقتتون بیشتر از این نگیرید. خدا بزنید.